فرهنگ، رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
با اعلامه ساعت 8 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش،
به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و احترام و ارادت دارم خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی شبکه رادیویی فرهنگ و بسیار خرسندم که این فرصت دستی به بنده شد که بار دیگر در کنار همکاران ارجمند و محترمم در خدمت شما باشم و برنامه پویش رو تقدیم حضورتون بکنیم در 45 دقیقه پیش رو، و امیدواریم که موضوعاتی که امروز انتخاب کردیم مورد توجهتون قرار بگیره. در به هر حال مجموعه برنامه پویش تلاش میکنیم که دغدغه‌های فرهنگی جامعهمون رو بیشتر و دقیق‌تر واکاوی کنیم و بپردازیم به اون چیزی که برای شما مردم در سراسر کشور مهمه. قطعا توی برنامه سعی میکنیم خبرهای خوب بهتون بدیم، حال دلتون رو خوب بکنیم و شرایطی رو فراهم بکنیم که امیدوار بشیم هممون به شرایط پیشرفت کشور، اتفاقی که به صورت واقعی داره در این سرزمین و در این کشور رخ میده، با ما همراه باشید. خب شماره پیامک برنامه رو میدونید دیگه، 3558. همه تون طرفدار پرپا قرص برنامه پویش هستید، شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی و در ارتباط بودید در این نزدیک به 3 سالی که پویش داره تقدیم حضورتون میشه. 3558 منتظر پیامک های شماست. نظری اگر در مورد خبرهای ما دارید، در رابطه با موضوعاتی که داریم بهش میپردازیم، حتما با ما در میون بگذارید. اگر دغدغه‌ای دارید که حوزه فرهنگی و مهمه، اهمیت داره برای شما، حتما اون رو با ما در میون بگذارید. 220-485-220-58-800 تکرار میکنم، 220-485 و 220-58-800 در اختیار شماست تا بتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. همه دغدغه‌های شما در بخش‌های مختلف برای ما اهمیت داره و سعی میکنیم بهش بپردازیم، موضوعاتی که کلانتر هست رو بیشتر صحبت کنیم. خب بریم سراغ موضوع بسیار مهمی که در سالهای گذشته خیلی در مورد صحبت شده، رسانه‌ها بهش پرداختن، و اون هم لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی بانوان محترمه. قرار پیش از پایان سال آماده ارسال به صحنه علنی مجلس بشه. این رو توی خبرها خوندیم. به هر حال موضوع بسیار مهمی است، مصادیقش و اتفاقاتی که افتاده. میخوام صحبت کنم با سرکار خانم دکتر زهره سعادت لاجوردی، رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس. خانم دکتر لاجوردی سلام، صبحتون بخیر، به پویش خوش آمدید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام خدمت شما، همکاران محترم و همچنین همه شنوندگان عزیز دارم.
خیلی متشکرم. به هر حال موضوع لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان موضوع تازه‌ای نیست، اما یه مقداری زمان بر شد. علت این زمان بر بودن چی بود و آیا داشتید دوباره چکشکاریش میکردید یا نه؟ یه مقدار این زمان به خاطر تغییر دولت ها بود، تغییر مجلس بود، علت چی بود خانم دکتر؟
بله ببینید، البته همطور که مستحضر هستید این لایحه از دولت دهم در حقیقت حالا به نام حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت اومد. بعد از سال 91 رب کمیسیون لوایح دولت یه مسیر طولانی رو طی کرده، بعد به خاطر اینکه ماهیت قضایی داشت از دستور کار کمیسیون لوایح دولت اون زمان خارج شد. در دولت 11 توسط معاونت امور زنان و خانواده دنبال شد.
درسته.
و اسفند 95 به کمیسیون لوایح دولت دوباره ارجاع شد، بعد رفت قوه قضاییه به خاطر وجود برخی ابهامات مراعامون، و نهایتاً در سال 1400 یعنی 29 اردیبهشت 1400 نمایندگان مجلس با یک فوریتش موافقت کردند و خب البته دیگه مجلس 11 به اتمام رسید. این لایحه البته همواره حالا تو صحبت‌ها گفته می‌شد که باید خیلی فوری به مجلس، به صحنه علنی مجلس بیاد و تصویب بشه، اما می‌دونید که وقتی یک کاری رو با یک فوریت خلاصه زیادی ما می‌خوایم در حقیقت راجبش تصمیم بگیریم، اون دقت لازم چه بسا درش صورت نگیره و اون اشکالاتی که وجود داره، ابهاماتی که هست برطرف نشه. لذا اگر به صحن هم بیاد دوباره بازگشت به کمیسیون داره و حتی وقتی حالا در صحن هم بخواد بهش پرداخته بشه زمان بیشتری رو میبره. لذا دقت در تصویب مواد و خلاصه ملاحظات
خیلی مهمه
در نظر گرفته بشه، خیلی مهم هست.
خب دکتر یه نکته‌ای هست، من میونه کلام شما پریدم عذرخواهی میکنم. مسئله اینه که یه بخشی از منتقدین این لایحه میگفتن بخشی از این در واقع لایحه مبتنی و بر اساس سبک زندگی ایرانی اسلامی نیست، یعنی
بله.
نوع نگاهش نگاه غربیه به ماجرا.
بله.
اینو کاری تونستید بکنید که به هر حال نظر اون دوستان منتقد هم تأمین بشه؟
بله ببینید، ما در این دوره در مجلس 12 و کمیته زنان و خانواده که با اعضای مختلفی از هیئت دولت تشریف میاره، از معاونت امور زنان، از دادگستری، قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی قم میان تشکیل میارن. سعیمون بر این بود که در جلسه اول برای اینکه پیشگیری کنیم از اینکه هم بحث‌ها متول بشه و هم اینکه اون ملاحظاتی که دور قبل دیده نشده بود رو دوباره دوچارش نشیم، یه اصولی رو توافق کردیم. یعنی در جلسه اول مبتنی بر یک سری اصول سعی کردیم که بررسی این لایحه انجام بشه.
درسته.
که این ملاحظات هم درش در نظر گرفته شد، از جمله اینکه به جایگاه زن یک نگاه تعالی بخش داشته باشیم در جهت تحکیم و انسجام خانواده.
دقیقا.
چون در اون لایحه قبلی خانواده اصلا در نظر گرفته نشده بود.
درست.
و اینکه در موادی که میخواد تصویب بشه تأکید تقدم اخلاق بر حقوق در خانواده رو مد نظر داشته باشیم.
بله.
و اینکه مرزهای گفتمانیمون مبتنی بر مبانی دینی هست و توجه به سبک زندگی اسلامی ایرانی، اینها رو حفظ کنیم. یعنی ما بنابر اون چی که در اسناد بین المللی اومده یا کنوانسیون هایی که در ارتباط بحث زنان اومده و بین المللی هست با فرهنگ دینی ما نمیخونه، و اونها خب با توجه به اینکه مرتبا تأکیدشون رو این هست که بحث خشونت رو علیه زنان پررنگ کردن و به نحوی نشون دادن که گویی در کشور ما همه جا تیره و تار هست و خشونت علیه زنان زیاد هست.
بله.
خب این مرزهای گفتمانی ما باید حتما حفظ بشه و متاسفانه در اون چیزی که ابتدا داده شده بود
اصلا دیده نشده بود.
بله مبتنی بود بر اون مصوبه‌ای که در کنوانسیون استانبول بود و
بله.
خیلی دقیقاً نگاه می‌کردیم ستون‌ها، وقتی در دو ستون نوشته شده بود خیلی از اونها برگرفته از اون بود که خب اینها رعایت نشده بود. ما سعیمون بر این بود که حالا علاوه بر این که اسناد پشتیبان برای تدوینش یا تغییر یا اصلاح مواد رو باید حتما در نظر بگیریم،
بله.
خب از اسناد بالادستیمون باید استفاده کنیم. قانون اساسی داریم، سیاست‌های کلی نظام خانواده داریم، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان داریم، اینا همه مصوب هست و اسناد بالادستی ما هست. باید حتما اینها رو رعایت کنیم. به علاوه این که تناسب میان حقوق و مسئولیت هامون رو هم داشته باشیم.
دقیقا همتون.
من فکر میکنم انشاءالله با لحاظ این موارد پرهیز کنیم از شتاب زدگی در تصویب مواد و اینکه دوباره کاری بخواد انجام بشه.
دقیقا.
اینها رو انشاءالله در نظر بگیریم، فکر میکنم انشاءالله کار خوبی از آب در
انشاءالله تا پایان سال نتیجه بده و ما از سال دیگه شاید تصویب جزئیات چند باشه، ولی کلیاتش که نزدیک یک سال و نیمه که تصویب شده و انشالله بقیهش هم تصویب بشه و یه مقداری تعادل بخشی بکنه توی برحال ارتباط با بانوان محترم و ایجاد امنیت بیشتری بکنه
انشالله.
چون خیلی جریان سازی شد که امنیت ندارن زنان، در صورتی که همچین چیزی نیست. این
بله.
لایحه داره تکمیل میکنه امنیت
بله.
زنان خیلی متشکرم.
واقعا تو نامش هم سعی کردیم که با توجه به اینکه نام قبلی خیلی هم متول بود، هم خانواده
بله.
درش دیده نشده بود و هم گویی اصل بر این گذاشته شده بود که همه زنها آسیب دیدن و امنیت همه اونها در معرض خطره، ما این نام رو هم یک بازنگری کردیم و حالا انشالله در آینده اینها رو انشالله خواهیم گفت.
انشالله انشالله به زودی خبرهای خوبی بشنویم. متشکرم خانم دکتر لاجوردی.
خواهش میکنم، سلامت باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. بله، گفتگو بود با خانم دکتر لاجوردی از نمایندگان محترم مجلس عضو کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه در واقع پیشگیری از خشونت علیه زنان که قرار اسمش هم عوض بشه، چون قرار نیست که به هر حال زن در کشور عزیزمون ایران بارها بارها دیدیم شنیدیم در بسیاری از خانواده‌ها کرامت انسانی بانوان حفظ شده، اون معدود اتفاقاتی هم که داره میفته انشالله به مدد این قانون برطرف خواهد شد. با پویش همچنان همراه باشید. خب خیلی ممنونم از پیامکاتون که به 3558 ارسال میکنید. گفتن لطفا از مسئولان بپرسید که امسال جشنواره مطبوعات و نمایشگاه مجازی کتاب برگزار خواهد شد یا نه. محمد رضا غلامی از تهران، چشم، حتما پیگیری خواهیم کرد و ببینیم. فکر میکنم برگزار میشه، تا اونجا که خبر داده بودن حتما انجام خواهیم داد این خواسته شما رو و پیگیری میکنیم. گفتن که در رابطه با دغدغه مردم در نانوایی ها صحبت کردن، به هر حال یه بخشی از مطالبات و دغدغه های مردم دغدغه های اقتصادی است که قابل انکار هم نیست، اما لابلای همه خبرهایی که این روزها میرسه و میاد و میبینیم و میشنویم خبرهای خوبم زیاده. من 5 تا خبر کوچولوی خوب رو از سایت اطلاعاتی دولت بخونم برای شما. کلنگ زنی احداث بزرگترین نیروگاه خورشیدی ایران، این اولین خبر خوب. امضای تفاهمنامه حمایت از 11,000 واحد کسب و کار در پارک‌های علم و فناوری، دومین خبر خوب. بازگشت 80% دانشجو معلمان رد صلاحیت شده و آموزش پرورش، سومین خبر خوب. و صدور و تبدیل بیش از 2,000,000 مجوز کسب و کار در دولت 14، چهارمین و آخرین خبر خوب. بهره برداری از 2671 واحد باقی مانده مسکن مهر در شهرهای جدید دولت 14، که خب نشون میده دولت 14 داره تلاش میکنه برای اینکه رفاه رو به خانه های مردم هدیه بده. امیدوارم این اتفاق هر چه سریعتر بیفته. بریم سراغ موضوع بعدی، موضوع بسیار مهمی که در روزهای گذشته هم خیلی در موردش صحبت شد. همین چند روز پیش که اعتکاف برگزار شد، خیلی از رسانه‌های اون طرف آبی میگفتن که اعتکاف رو همه مسن‌ها و افرادی که سن و سال زیادی دارن برگزار کردن، اما خود من توی حداقل میتونم بگم 2-3 مسجد تهران، مسجد محسنی تهران سر، مسجد از زهرای شهران که رفته بودم، نوجوانای عاشق و با معرفت و باحال زیادی رو دیدم که اومدن تا روحشون رو در مراسم دوست داشتنی و ارزشمند اعتکاف جلا بدن، اتفاقی که کم نیفتاد در سراسر کشور و کودکان و نوجوانان عزیز اومدن و پا به پای همه افراد دیگه، پدر مادراشون، پدر بزرگ مادر بزرگاشون، در واقع این آیین معنوی رو برگزار کردن. حالا قرار هستش که در حوزه دهه مبارک فحش هم که در آستانش هستیم و در آستانه گرامی داشتش هستیم، باز هم کودکان و نوجوانان نقش اثرگذاری داشته باشن مثل تمام این 46 سال. و دوم جلسه کمیته کودکان و جوان در فجر هم برگزار شده، کمیته‌ای که به هر حال قرار ارتباط بیشتر نوجوانان این سرزمین رو با حقایق تاریخ انقلاب به نظر میرسه که برقرار بکنه. جناب آقای حجت الاسلام ولی‌مسلمین بختیاری از اعضای این کمیته با ما همراهان، میخوام در مورد این موضوع باشون صحبت کنم. آقای بختیاری سلام، صبحتون بخیر، به برنامه پویش رادیو فرهنگ خوش اومدید.
سلام و صبح بخیر خدمت شما آقای امینیان عزیز.
متشکرم.
دوست داشتنی.
خواهش میکنم.
صبح رو خدمت شما و همه شنوندگان تبریک عرض میکنم. یه روز دیگه خدا به ما توفیق داد که الحمدلله صبح رو ببینیم.
خیلی
امان. خیلی امان.
من فقط شما خواهش کنم که از روی در واقع اسپیکر که نمیدونم معادل فارسیش میشه چی، بچه ها به من کمک کنن. آره صدا پخش کن. آره اینم خودش یه چیزیه، اینو بردارید با دهنی گوشی صحبت کنید که کیفیت صداتون بهتر باشه و ما صدای شما رو جذابتر بهتر بشنویم. حاج آقای بختیاری،
نه با دهنی گوشیه.
آه حالا بهتر شد، خدا رو شد. در حال اینکه خود کودکان و نوجوانان رو در واقع روایت انقلاب رو ترسیم کنند و آینده انقلاب رو از دید خودشون طراحی بکنن، حاج آقای بختیاری، فکر کنم مسئله مهمی باشه. آیا در مورد این موضوع تو این جلسات صحبت میشه، برنامه ریزی میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یه اتفاق خیلی خوبی که امسال و سال گذشته به نظرم افتاده و امسال پررنگ‌تر شده این هست که برای کودک و نوجوانان و نقش‌آفرینیشون در دهه فجر یه بسترسازی بهتری به نظرم انجام شده. ببینید، ما اعتقاد داریم که کودکان و نوجوانان ما اگر بیان و واقعیت انقلاب رو و مقاومت رو که در واقع سرخط اصلی محتوایی انقلاب ماست رو بشنون و ببینن،
درسته،
بهترین راویان میتونن براشون.
دقیقاً. برای هم نسلای خودشون.
بله بله. و همینطور ماها که دیگه یواش یواش پیرمرد شدیم دیگه، انقلاب واقعاً باید به دست کودکان و نوجوانان بیفته. اونا هم که میتونن آینده این انقلاب رو نقاشی کنن، ترسیم کنن، رویا پردازی کنن و براش اقدام داشته باشن. به همین منظور شعاری که در کمیته تصویب شد و دوستان بزرگواری که عضو کمیته بودن همه هم کلام بودن در این عرصه، رویای من ایران در قله است. رویای من جاله. یعنی من کودک، من نوجوان میخوام اون چیزی که از انقلاب برای آیندهش تو ذهنم هست رو داد بزنم، بلند بلند بگمش.
درسته.
و همینطور اعتقاد دارم که ایران رو دوست دارم و ایران رو قدرتمند و قوی میخوامش.
آقای بختیاری، باور دارن نوجوانا؟ من با دو سه تا یه تعداد از اینا صحبت میکردم، میگفتم مثلا 50 سال آینده ایران چگونه میبینی؟
بله.
با اقتدار میگفت که شما قدرت اول حتی جهان خواهیم بود. این در واقع تعبیری بود که یک نوجوان 10 ساله در یکی از همین مراسم اعتکاف به من گفت و خیلی برای خودم جالب بود. اما یه نکته‌ای هست، ما چون زمانمون محدوده میخوایم در واقع کلید واژه‌ها رو از شما بگیریم.
بله.
این نکته خیلی مهمی هست، اینی که نوع بیان تاریخ انقلاب به نوجوانی که داره در واقع این تاریخ و این روایت رو میشنوه خیلی مهمه.
بله.
چگونه میخواین این روایت رو به نوجوان نسل دهه 80 و 90 بفهمونید و بگید که در واقع بپذیره و براش جذاب باشه؟
ببینید، اولا باید براش اقدام ما طراحی بکنیم.
بله.
صرف این که بگیم این کار خوبیه، این برای نوجوان جذاب نیست. ما الان در گام دوم رزمایش سفارتخانه مقاومت دقیقاً برای اینکه خود نوجوانها بیان گفتگو کنند، به نتیجه برسن و مرحله به مرحله برن فتح بکنن سنگرهای مختلف رؤیا پردازی و همینطور روایت پیشرفت انقلاب اسلامی رو به کمک خود مدیران مدارس و فرهنگیان طراحی داریم. این طراحی به این صورت خیلی ساده و شفافه. توی هر مدرسه یک زنگ انقلاب و زنگ مقاومت انشاءالله در دهه فجر آغاز میشه و توی این زنگ انقلاب و مقاومت، خود نوجوان‌های عزیز میان واقعا در مورد اینکه آیا پیشرفت کردیم یا نه، نقاط قوتمون کجا بوده، نقاط ضعفمون کجا بوده، گفتگو میکنن با هم دیگه.
و چقدرم گفتمانشون جذاب و
جذاب و جدیه.
جدیه. خیلی جدیه.
650 تا از نخبگان دانش آموز ماه پیش یه جا جلسه داشتیم ما با هم دیگه، به خلاف تصوری که برخی از مسئولین عزیز میشن که اینا همه میخوان برن خارج از کشور و اصلا امیدی به ایران ندارن، بیشتر این نوجوان ها میگفتن ما برای آینده ایران طراحی داریم و حرف داریم،
برنامه
دارن، خدا جاله. به ما اجازه بدید فقط حرفامونو بزنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای بختیاری. امیدوارم که امسال با روی کردی که به هر حال این کمیته ایجاد کرده، اون امید آفرینی که سالهاست مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده تحقق پیدا بکنه. من همین الان همین امید رو در مدارس مختلف کشور میبینم، قطعا اتفاقات بهتری هم خواهد افتاد و این امید از کودکان و نوجوانان ما به جوانان، به پدر مادرها هم منتقل خواهد شد و بیش از پیش به آینده این سرزمین امید می‌کنم. متشکرم آقای بختیاری، ان شاءالله که معید باشید. خدا نگهدار. بله، گفتگو بود با حجت الاسلام بختیاری از اعضای کمیته کودک و نوجوانان دهه فجر که در آستانه این دهه شکوهمند دارن برنامه‌ریزی می‌کنن برای روایتگری نوجوانان از انقلاب اسلام. خبر از اون ور آب براتون بخونم. عرض به خدمت شما که پسر نتانیاهو گویا تصمیم گرفته بوده باباشو خفه کنه. پرسنل ریاست نخست وزیری زمانی که صدای فریاد نتانیاهو رو شنیدن مجبور مداخله شدن، دوتاشون رو جدا کردن و پسرشو منتقل کردن به مقر اطلاعات داخلی شباک اسخایی میکنن و چند روزم اونجا بوده. علت این بحث و مشاجره هم دعوای خانوادگی آقای نتانیاهو و خانمش بوده سر این که چرا آتش بس غزه سبب شکست رژیم منحوس و جعلی صهیونیستی شده. دعوای شکست از رسانه‌های رژیم صهیونیستی کشته شده دیگه یواش یواش تو خونه نتانیاهو و امیدواریم یه روزی خبر نابودیش رو روی همین آنتن و روی همین موج به شما بدیم. درود بر شما جناب آقای ابوالفضل تلخابی از اندیشه شهریار که یک شعر بسیار زیبا برای ما فرستادید و روز آواها و نوای ایرانی رو هم تبریک گفتید و تشکر کردید از برنامه. قطعا برنامه محصول تلاش همکاران خوب من در شبکه رادیو فرهنگ بوده، سرکار خانم مقدسی تهیه کننده محترم، خانم طاهری هماهنگی محترم برنامه که سالهاست دارن زحمت میکشن برای این برنامه. خدا قوت به این عزیزان و خدا قوت به شما مردمی که همیشه پای کار پویش بودید و کنار برنامه پویش. ممنونیم از شما. خب یه خبری که نه دیگه، در واقع رفتیم دیدیم، اول فکر کردیم خبر شایعه است، دروغه و اینجور چیزا، ولی من رفتم یک دو نفر از دوستانم تایید کردن این مسئله رو. یکی از این سکوهای پخش فیلم که خارجی ها بهش میگن پلتفرم، یه حرکتی کرده بود خیلی عجیب و غریب و توی نظرسنجی در حال رفق دوستان در حال مقاومت رو در عراق که میدونید شما به نام هشت و شعبی معروفن رو توی فهرست گروه های تروریستی قرار داده بود و تو اون لیست و تو اون فهرست قرار داده بود. خیلی عجب و غریب بود. بعد دیدیم که خب نه، این مجموعه ها و پلتفرما و این سکوهای فیلم برخی ها منتقد بودن و معتقد بودن که علاوه بر این که مرزهای اخلاقی رو در نوردیدن در روزه بین المللی هم مثل که دارن یه مقداری پاشون از خط قرمز ها عبور میدن. میخوام با جناب آقای مراد حسینی صحبت بکنم رئیس محترم مجمع رسانه‌های صوت تصویر فراگیر که استاد بنده هم هستند و میخوام بپرسم که چه اتفاقی افتاده و چه نظارتی میشه. آقای حسینی سلام، خوش آمدید به پویش.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم.
متشکرم. میدونم که نظارت دارید، اما میدونم که برخی هم از این نظارت ها گریزانند و این گریزان بودنه گاهی وقتا یه همچین حوادثی رو هم رقم میزنه. آیا تایید میکنید که همچین تخلفی صورت گرفته یا خیر؟
خدمتتون باید اول یه مقدمه کوتاهی عرض بکنم. متشکرم. که به هر حال با فراگیر شدن حوزه صوت و تصویر، خب طبیعتا در کشورهای مختلف این فراگیر شده و نیاز به سازوکارهایی داشت و در کشور ما هم از سالهای گذشته خب به هر حال سازمانهای ناظر و تنظیمگر به وجود اومدن که خب سازرا متولی اصلی این حوزه هست.
بله.
خب به خوبی داره کار میکنه در حوزه های مختلف. خب قطعا خلاهای قانونی هم وجود داره که انشاءالله در سالهای آینده این اتفاقات در واقع رفع میشه و مشکلات مرتفع میشه. و در خصوص این اتفاقی که اخیرا شما در واقع فرمودید، باید خدمتون بگم خب سکویی که برای تبلیغ یک فیلم به هر حال یک پیامی رو منتشر میکنه که البته ما مطمئن هستیم که انشاءالله سهوی بوده باشه، ناآگاهی و یا اتفاقاتی به این شکل، که در همون ابتدایی که این اتفاق افتاد خب این سکو عذرخواهی کرد و موضوع رو در واقع اون سوال رو در واقع
اصلاح کرد،
برداشت و خب این نشون میده که اتفاق بسیار خوبه که در حقیقت در همون ابتدا این مشکل رو برطرف کرد تا خب به هر حال تنویر افکار عمومی باشه. و طبیعتاً هم برای اون چند ساعتی که این اتفاق افتاده سازمان‌های تنظیمگر و کمیته‌ای که در ساترا وجود داره که در واقع رستا هم در اون یک عضو داره به عنوان در واقع زینفان اصلی خودش، این موضوع بررسی خواهد شد و حتماً مورد در واقع
تخلفاتی برخوردی هم بشه دیگه در واقع با این
حالا بله. و انشاءالله میگم این موضوع سهری بوده باشه. خب بعضا پیش اومده که این موضوعاتیه که در واقع حربه تبلیغاتی هم از طرف برخی از سکوها در واقع هست که این رو ما باید بررسی بکنن دوستان ما در ساترا و ما هم در رستا که انشاءالله این موضوع به طور درستش پیش بره که در واقع قالب تبلیغات یا بیشتر دیده شدن اون محتوا یا اتفاقات دیگری نشه.
آقای حسینی، یه دغدغه‌ای که مردم دارن و واقعا دارن اینه که این سکوهای پخش به هر محتواهای اینترنتی یه مقداری باید نظارت روشون بیشتر بشه. این نظارت به معنی بگیر به من نیستا، یعنی که آزاد باشن به هر حال فیلم های جذاب برای مردم پخش بکنن، قطعا مردم رو جذب بکنن به سمت خودشون، اکران های آنلاین بر خط بذارن و خیلی کارهای دیگه، کسی در واقع منکر زحماتشون نیست. اما اینکه یه جاهایی چه در بعد اخلاقی چه در بعد مثلا رفتارهایی که ناهنجاری حساب میشه از نگاه بسیار از خانواده، اینا دارن یه کاری انجام میدن، ساترا نمیاد، برخوردی نمیکنه و حداقل جلوشون رو نمیگیره، تذکری نمیده، یا اگرم تذکری میده اطلاع رسانی نمیکنه، این دل بعضی از دغدغه‌مندان رو به درد میاره. من فکر میکنم که یه مقداری باید بیشتر اطلاع رسانی بکنید و بیشتر تو میدون باشین، فقط به انتشار 4 تا خبر توی اون کانالتون که خود من هم دنبال کنندش هستم بسنده نکنید، یه خورده بیشتر به مردم اطلاعات بدید که مردم بدونن شما حواستون هست، دارید نگاه میکنید، دارید بررسی میکنید.
بله، نکته‌ای که وجود داره همینه. با استقبالی که تو این چند سال اخیر به سمت این سکوها مردم نشون دادن، خب این اتفاق بسیار خوبه که به هر حال باعث شده طرفدار محتوای در واقع فیلم و در واقع مجموعه های فیلم در ایران بیشتر دیده بشن. خب میدونید بحث هم توجه فرهنگی در سالهای گذشته خب به هر حال ما دیدیم زیاد بوده، به هر حال مهاجرت مردم از سکوهای داخلی حتی شبکه‌های رسمی ما بیرون و این سکوها باعث شدن که این استقبال بسیار خوبی صورت بگیره.
بله، الان بسیاری از مردم دیگه اصلا ماهواره نگاه نمی‌کنن، یعنی اصلا ندارن، با همین تلویزیون‌های هوشمند وصلن به این سکوها و سریال می‌بینن، فیلم می‌بینن، گزارش فوتبال می‌بینن و ده‌ها کار دیگه انجام میدن.
این طبیعتاً نیاز به بله نظارت داره و رسیدگی داره، اما خدمتتون عرض کردم در ابتدا خب یه خلأ‌های وجود داره و مردم یه مقدار با فرهنگ سازی بشه این اتفاق.
چیکار کنیم فرهنگ سازی بشه؟
مثال من یک نمونه شو خدمتتون میگم، بحث محتوای کودک. خب برخی از این سکوها محتوایی رو دارن دوبله میکنن یا تولید حتی بعضا میکنن که
اصلا